اله العالمين ابي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولا سيما فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم لا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. برای سلامتی و تأجیل در فرج و ظهور منجی عالم بقیت الله الأعظم امام عصر الله نافدا و برای تحقق اهداف دین صلواتی جلیل عنایت کنید. امروز هفتمین روز محفل ارزشمند ماست و موضوع بحث من مسئله قیام برای خدا بود. واژه را بررسی کردیم، آیات و روایات بحث را مورد تحقیق قرار دادم. در بحث امروز اگر انشاءالله خدایاری بده ما دو بخش را باید بررسی کنیم. در بخش اول اهمیت موضوع قیام برای خدا را مورد بحث قرار میدم که جایگاه این موضوع کجاست، چرا باید برای خدا قیام شود. و در بحث دوم وارد موضوع فواید و اهمیت‌ها و آثار قیام برای خدا خواهیم شد. اگر ما بخوایم بدانیم که جایگاه قیام برای خدا کجاست، همانطوری که در آیه اول بحث خواندم، خدا یکی از صفات و ویژگی‌های خودش را قیوم اعلام می‌کند. قیوم به زبان ساده فارسی اگر بخواد معنا شود یعنی برپا کننده واقعی. خدا همه چیز را برپا کرده. اگر بناست قیام و نهضتی به وجود بیاد، در حقیقت به وجود آورنده همه نهضت‌ها خدا. چه در صحنه‌های مادی زندگی و چه در صحنه‌های معنوی. در صحنه‌های مادی شما میبینید حتی در طبیعت هم خداوند مسئله نهضت و قیام رو به عنوان یک امر رایج قرار داده. الم تر ان الله یحیی الارض بعد موتها، آیا نمیبینید که خدای متعال هر سال زمینی را که در فصل پاییز و زمستان مرده است و آثار حیات درش دیده نمیشه، در آغاز بهار و در فصل تابستان چطور زنده می کند و جان می بخشه؟ این دگرگونی و تحولی که در بهار، تابستان، پاییز و زمستان وجود داره، هر کدامش یه نوع نهضت و برپایی. در یک زمان دنیا رو آدم میبینه که قلب در گل و سبزه میشه، در یک زمان میبینه شروع کرد آرام آرام برگه ها زرد شدن و ریختن، در یک زمان زمستان سرد میاد و با هر کدام از اینها زمین داره یک تحول درش به وجود میاد. خود انسانها رو دیدید، اونهایی که عاقلانه عمل میکردن در روستاها برای مسئله کشت و زرع برنامه و نهضت داشتن، هنوز هم در بعضی از مناطق این مسئله که میگم وجود داره، هنوز هم هست، به این معنا که یک بزرگتری در ده مسئولیت تعیین زمینه‌های قابل کشت را در هر سال به عهده داره. موقعی که میخوان کشاورزا چیزی بر روی زمینها بکارن، میان پروی این مسئول و پیر مأمور، این میاد یه بررسی میکنه روی ده و روستا، میگه این زمین را بکارید، اون زمین را رها کنید. گاهی اتفاق میفته که یه قطعه زمین سه سال هیچ گونه کشتی روش انجام نمیده. ماها میگیم که چرا؟ بگذارید فعالیت کنید، کشت و زرع بکنید. اونی که اهل فن میگه اگر بخواید خاک بتونه جواب یک محصول سالم خوب رو بده و محصول خوب شود، باید استراحت کنه این زمین، باید هوا بخوره، باید تمام آفتهایی که درون این زمین هستن هیچ ماده غذایی بهشون نرسه تا از بین برن. بعد که خاک رو زیر و رو کردید و بذر رو پاشیدید، تا میاد آفت خودشو به این زمین برسانه، کشت شما به ثمر نشسته و نتیجه داده. اونها هم میفهمند که باید در هر فصلی چگونه عمل بکنن. یه باغبان مجبور برای اینکه باغ مرتبی داشته باشه یه قیام برپا کنه، مجبور قیچی و اره رو برداره بیفته به جان درخت ها، چه میکنه؟ حرس میکند. تو حرس شما میبینید که خیلی از شاخه های درخت ها جدا میشه میریزن بیرون. چرا؟ منی که نمیدانم دادم بلند میشه که این همه زحمت کشیدید، آب و خاک و کود و هوا و برو رو بیا تا این شاخه ها روش کرد، حالا دارید میچینید گیریزش بیرون، چرا عقل ندارید؟ اعتراضم میکنن. اما اون باغبان میداند که اگر شاخه های اضافی سر شاخه های خوش جاهایی که ضعیف و لاغره و بار نمیتونه بده نچینه، این درخت محصولش از بین میره. میدونه یک انقلاب میخواد، یک قیام میخواد که این درخت رو از این شاخ و برگ اضافی و این بار بیجا آزادش کنه تا بتونه این درخت رشد کنه. شاخه های اصلی رو نگه میداره که جوان زده، شاخه های کهنه و قدیمی رو میبره میریزه دور. خدا قیوم است، اگر یک انقلاب به پا میکنه علت داره. ان الله یحیی و یمیت، در هر خانه ای یک باره میبینی که یه انسانی ممکنه به دنیا بیاد، یه انسانی از دنیا بره. اگه همه به دنیا میامدن از دنیا نمیرن، زندگی باقی میمون، میشد زندگی کنی. حالا که مردم بنده خدا جرأت ندارن بیشتر از 40 سال راه برند و زنده بمانند، این همه مشکل هست. اگه 41 سال شد مجبور یه چتر بگیره رو سرش که نبینن این داره راه میره، میگن هنوزم زنده ای؟ بیچاره میترسه. اما خدا میگه من مرگ را به عنوان عامل نابودی قرار ندادم، یه نهضت دارم دفاع میکنم، یکی برود دیگری به جای او قرار بگیره تا زندگی در یک چرخه واقعی پیش بشه. قیمومیت خداوند و این که در هر لحظه ای در حال قیام خدا داره زمین و زمان و جهان رو قرار میده جای شکی نداره. یسأله من فی السماوات و الارض کل یوم هو فی شأن. خب به مردمم یاد داده که حتی در جسمشون باید تغییرات رو بده، در زندگیشون باید بپذیرن تغییرات رو، در محیطشون باید شاهد این تغییرات باشن و بپذیرن، و در روز قیامت هم میگه چیه؟ من باز هم یک قیام به وجود میآورم. و اذا نفخ فی الصور و اذا هم من الاجداد الى ربهم ینسلون، همه از زیر خاک میان بیرون حرکت میکنن. پس اولین مطلب اینه که خدا چون یک موجود ساکن و بی حرکت نیست، وجودیست با تمام حرکت ها و خالق حرکت، پس بنابراین مسئله قیام برای او هم میتونه یه جایگاه رفیع داشته باشه. نکته دوم اینه که همون خدای قیوم پیامبران را هم به عنوان قوامون معرفی میکنه. کونو قوامین بلقیس، همه پیامبران کارشون این بود که بیان و در جامعه ایجاد حرکت بکنن، نگذارن جامعه بمونه. و همونطوری که قبلا هم بررسی کردیم حالت گندیدگی و سکون پیدا کنه. هر بار که یه مقداری مردم میمدن عادی بشن، یه پیغمبر مبعوث میکرد بیاد یک تحول به وجود بیاره، و آنها که مثل شاخه های اضافی مانع رشد جامعه بودن رو حرس کنن بریزن دور. قیام انبیا درسته که کشته میداد، اما کشته هایی که اکثرشون کسانی بودن که نمیگذاشتن جامعه زندگی بکنه. اونهایی هم که کشته میشدن شما تصورتون رو بگذارید بر روی زحمت هایی که یک کشاورز میکشه تو بدترین سرما، او خوششه، بلند میشه میره خاک رو زیر رو میکنن و میگه من میدونم این سرما چه اثری برای حیات این باغ داره. یکی از همین باغدارهایی که در نزدیکی نجف آباد باغ داره و خیلی انسان مؤمن و معتقدی هم هست، ایشون میگفت اون وقتی که هوا سرد میشه و مردم همه فکر میکنن که دیگه زندگی داره به انتها میرسد، برای من انگار تازه آغاز زندگی، من یک سال انتظار میکشم تا یه همچه سرمایی برسد. گفتم چرا؟ برای چی؟ گفت اگه برف بیاد بیشتر خوشحال میشه. گفتم علتش رو میتونی برام بگی؟ گفت یکی از خاصیت هایی که برف داره وقتی روی زمین قرار میگیره، باد که به این برف میخوره، این یه حالت چسبندگی به هم پیدا میکنه، سفت میشه به قول ما، منافذش بسته میشه و مثل یک لحافی میماند که روی یک جایی پهن کنند. از یک طرف جلو به نفوذ هوا را میگیرند که اکثر قریب به اتفاق آفتها به خاطر اینکه دیگه هوا بهشون نمیرسه میمیرند. و این برای ما از این جهت عالیه که من اگر این مسئله اتفاق نیفته باید چندین هزار تومن پول خرج کنم، آفتکش بگیرم، به این زمین بزنم که بتونم محصول خوبی به دست بیارم، محصولی هم که با آفتکش همراه شد طعم دیگه نمیده، مزهش از جن میده، درشت و خوب نمیشه، مثل یک موجود ناقص در میاد. اما سالهایی که سرمای شدید میشه و این خاک اونطوری که باید میکروب زدایی میشه، بعد من میبینم محصول کاملا شاداب، سرحال، خوشتم، خوشرنگ در میاد. خوشحال میشم از این که اون موقع چکما رو پا میکنم میدوم، هر یک بیلی که میزنم یک بار خدا رو شکر میکنم که یه همچه وضعی به وجود آمد. انبیا هم همین وضعیت رو دارن، وقتی نگاه میکنن میبینن خدا فرمود برید حرکت کنید، از این که میبینن در لابلای این جامعه آفتهایی وجود دارن که نمیذارن مردم یک زندگی سالم داشته باشن و به امر خدا میان اینا رو از بین میبرن، خوشحال میشن، میبینن مردم یه نفسی میکشن، جامعه آزاد میشه، قل و زنجیرها از مردم برداشته میشه، ظلم برداشته میشه، مردم احساس میکنن زندگی یعنی چه، مردم میتونن احساس لذت از زندگیشون بکنن. شما ببینید در یک دستور کوچکی که خود مردم درست کرده بودن چقدر براشون لذت داشت. بارها شنیده اید کار قبل از آمدن پیغمبر به جایی رسید که خود مردم آدم کش گلدر زورگوی عربستان اومدن یه جلسه گرفتن و با هم توافق کردن که سالی 4 ماه دست از جنگ بردارن. چرا؟ خسته شده بودن از جنگ، از دست کشته داده بودن و دام دیده بودن، دیگه نمیتونستن تحمل کنن. گفتن خب بدبخت شدیم، بیچاره شدیم، همه مردمون از بین رفتن، جوانامون کشته شدن، سرمایه هامون از بین رفت، نمیتونیم زندگی بکنیم. زنها فشار بیش از حد به مردها که باید جلو جنگو بگیریم، دیگه ما بیش از این تحمل نداریم، خودشون مجبور شدن. خدا هم میدون رو باز گذاشت که اینا خودشون هم بفهمن که گاهی وقتا چاره اینی تصویب کردن 4 ماه در سال نباید جنگی. وقتی خوب شد قضیه احساس کردن ها اقلا ما یه ذره احساس آرامش برامون به وجود اومد، شب که میخواییم بخوابیم ترس از این که بریزن تکه تکه میکنن دیگه نداریم. خدا فرمود چطور شد این 4 ماه خیلی براتون گواراست. خب اینو ادامه بدید. شما که میبینید جنگ بده، خب رها کنید جنگ را. اینقدر میکشید که چی بشه؟ تا چه میخواید این کشت و کشتار رو ادامه بدید؟ اسلام آمد، یک تحول به وجود آورد توسط پیغمبران و پیغمبر اسلام. میبینید مردم استقبال کردن، پذیرفتن. در تمام طول 23 سال مأموریت پیغمبر حدود 17 تا دونه غزوه و جنگ کوچک اتفاق افتاد. اینطور نبود که همش دائم در حال جنگ باشن، اکثرا در حال بازسازی و دادن وسعت به زندگی مردم بودن. از مهمترین، خیلی مهمه، از مهمترین القاب وجود نازنین امام زمان کلمه ایست که حالا من این عبارت رو نمیگم، چون در روایت داریم که وقتی این نام برده شد باید به احترام این نام مردم حالت ایستادن رو به خودشون بگیرن، عظمت بدن، احترام کنند به حضرت. ولی این لقب خاصی داره حضرت که وقتی انسانها این لقب رو میشنوند معناش اینه که باید تو ذهنشون تصویر کنند که اون ایستاده است، او در حال حرکته. امام زمان هم ساکن نیست، یه گوشه ننشسته تا ببینه چه میشود. امام زمان رو خدا ذخیره کرده برای قیام، اونم یک قیام بسیار بزرگ جهانی. حدود شاید 100 تا دونه روایت در این زمینه ما داریم که میگه امام زمان به محض اینکه ان شاء الله قیام کردن در مکه، چون اتفاق میفته، تکیه میدن به خانه کعبه و فریاد میزنن یاران من هر کجا که هستید خودتون رو به من برسانید. یه سری روایت من میدیدم به قدر این روایت زیباست که حد نداره. میگه وقتی امام زمان اعلام میکنن هل من ناصر ینصرنی را، اونایی که از اصحاب خاص امام زمان هست و بناس جز اون 313 نفر اصلی باشن، اینا بعضیشون از دنیا رفتن. وقتی امام زمان اعلام میکنن هل من ناصر، میگن به امر خدا و اشاره امام زمان اینا زنده میشن، مردن زنده میشن و هر کجای عالم که باشن با بهترین و نزدیکترین وسیله‌ای که در دستشونه خودشونو میرسونن به آقا. تا من با یه مهدی پور مترجم کتاب یوم الخلاص، داماد مرحوم آیت الله العظمای شریعت مداری، با ایشون صحبت میکردم، چون ایشون ترجمه کرده این کتاب را به نام روزگار رهایی 2 جلد. از ایشون سوال کردم شما تو تحقیقاتی که کردید در زمینه جمع آوری و گرد همایی اصحاب امام زمان چه نکته مهمی به نظرتون آمده؟ یه جواب قشنگیشون داد، گفت من به این نتیجه رسیدم که وقتی امام ظهور میکنن از تمام امکانات موجود در عالم، اعم از پیشرفته ترین تکنولوژی تا مسائل روزمره، استفاده میکنن و معنای آمدنشون برگشتن به زمان گذشته نیست. اعلام که میکنن فرض کنید اون کسی که مرده زنده میشود، میاد بلیط یک سره هواپیمای سریع و سیر میگیره و حرکت میکنه برای رسوندن خودش به امام زمان. اون موقع هم هواپیما استفاده میشه، خیال نکنید که حضرت میرن سوار یه اسب یا قاطر میشن و میان میرن میجنگن به دنیا. از تکنولوژی هم حضرت استفاده میکنن. اونایی هم که زنده هم یکی یک دونه بلیت و یک دونه عرض کنم که ویزام و حرکت برای حجاز در کوتاه‌ترین زمان 313 نفر دور حضرت جمع میشن. حضرت میفرمویند که حرکت کنید، یخرج المهدی و علی رأسه غمامتون فیها ملک ینادی هذا خلیفه الله المهدی فاتبعوه. این اصلا جهان الان در حال آماده باش کامل برای ظهور امام زمان باید باشه. ما داشتیم مراجع بزرگی رو داشتیم مثل مرحوم آیت الله العظما حاج محمد جعفر آبادی، مسجد حاج محمد جعفر تو خیابان عبدالرزاق. ایشون یکی از علمایی بوده که به این عبارتی که شما شنیدید عمل میکرده، شاهرن سیفی ملبیم دعوت دایی فلحاضر بلبادی معتذرن کفنیم. ایشون شب که میخواسته بخوابه کفنشو میذاشته به علو دستش، شمشیرش هم از تو کلاف حتی در میابود میگذاشت کنارش، که اگر حتی در خواب یه وقت گفتن حرکت کنید این دیگه معطل نشه بگی که من خداحافظی هم نکردم. شبها که میشد با زن و بچهش خداحافظی میکرد، گفت اگر من رفتنی شدم معطل شما نخواهم شد. گفتم که حالا من و شما باشیم میگیم بیچاره ای زن و بچه هر شب روز یه بار یه شبانه روز ولی یک مرتبه این مرده متحرک و مقابل خودشون میدیدن. هر وقت میخواست بخوابه کفنش بلوش بود، معتذرم کفن، کفن پوشیده آماده، شمشیرم هم تشتم، شاهرن سیفی، شاهرن سیفی هم که این تو غلاب هم نیست، ملبی هم دعوت داری لبک اللهم لبک. به محض این که بگن بیا بدوم برم. ما هم همینطوری، ما هم از بعد خلاصه انتظار امام زمان رو داریم که بیان به دعوت میکنن اصلا خواب حالا نمیدونیم چی هست، کفشمون هم در نمیاریم که یه وقت معطل نشیم، ویزامون هم ویزای دائمی گرفتیم و یه دست بلیط هم اوپن گذاشتیم که تا گفتن اولین فرودگاه بپریم بریم برای اینکه حضرت رو یاری کنیم. امام لقبی دارد که درش قیام وجود داره. حالا اهمیت داره قیام برای خدایانه. امام حسین علیه السلام به خاطر اینکه میبینه جامعه آلوده شد، فساد فراگیر شد، همه چیز داره از بین میره، چیکار میکنه؟ تصمیم میگیرد از جای خودش حرکت کنه. حالا اینجا یک آیه من میخوام تقدیمتون کنم. آیه رو شنیدید اما از این دریچه به آیه نگاه کنید. خدا میفرماید یه عده هستن میگن خدای از عهدش بر نمیاد، نمیتونید، عذر رو میارن، بهانه میارن. خدا میفرماید الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها. چرا شما یه گوشه نشستید؟ آیا زمین خدا وسعت نداشت که شما هجرت کنید بر روی زمین خدا؟ خب اگه دیدید اینجا نمیشه کار بکنید برید یه جای دیگه، معنا نداره که سکون داشته باشید. خب اگه ما رفتیم تو را کشتندمون چی؟ و من یک روز من بیته ای مهاجرم الالله و رسوله ثم یدرک الموت فقط وقع اجره الالله. خدا میگه یه حرکت کردی، هدفتون خدا بود، در راه مرگ حتی آمد، نه به کشنده. اگه مرد به مرگ طبیعی هم اگر مرد فقط وقع اجره الالله، اجرش به خدا. حالا اگه شهید شد مقامش همون قدره، مسلم بالاتر. از صحاب امام حسین آدمایی بودن که فهمیده بودن چی میگن، امام حسین رو شناخته بودن، میدونستن این آقا مسئله براش مهم نیست که پول بخواد پیدا کنه، برای قدرت و مقام و پول و زر و زیور دنیا و تملق گویی دیگران که نمیخواد حرکت کنه. از حضرت سوال کردن شما چرا میخواید برید؟ فرمودن مگه نمیبینید، مگه نمیبینید یک آدمی مثل یزید چطور داره فساد میکنه؟ من بشینم و اجازه بدم که یک عرب هرزه فاسد این طور با جان و مال و ناموس مردم برخورد بکنه؟ خدا لعنت کنه یزید را. اونایی که نمیدونستن یزید چیه بعد از شهادت امام حسین، همشون متفقا فهمیدن و واقعا به این نتیجه رسیدن که کاش راهی پیدا میشد یزید از سر را برمیداشت. یه دستوری دادی خبیث حرامزاده، چون یه عده از مردم قیام کردن، قیام توابین رو انداختن و اومدن برای انتقام خون ابا عبدالله سلام الله علیه، خبر دادن به یزید که اینا حرکت کردن بیان برای نابودی تو. این بیدین از خدا بی خبر لشکری رو آماده کرد، مجوز 100% آزاد به اینا داد، گفت برید تو مدینه هر کاری دلتون میخواد بکنید. خیلی ها آزادی، هر کاری دلتون میخواد بکنید. کار به جایی رسید که مردم آمدن نزد امام سجاد گفتن آقا من دیگه دربسته دارم میگم، نمیخوام بگم دیگه چه جنایاتی رو بیدین ها کرد. معروف شد واقعه حره، اگه برید تو تاریخ بخوانید بدن انسان رو میرنید. معروف شد اونقدر نطفه زنا بسته شد تو مدینه که مردم آمدن نزد امام سجاد آقا جان زنها باردارن، ما نمیدونیم بچه مال ماست یا مال لشکریان یزید، چکارشون کنیم؟ بچه را چه بکنیم؟ اسم خودمون رو روش بگذاریم؟ به عنوان زنازاده تلقیشون کنیم؟ چه خاکی به سرمون کنیم؟ امام سجاد یک روشی رو به اینا پیشنهاد کردن، یه رای رو به اینا نشون دادن که معلوم بشه حرامزاده کدومه؟ حلالزاده کدومه؟ فرمودن وقتی که به دنیا اومدن این بچه ها، برید بچه رو بگیرید، اسم علی ابن ابی طالب رو جلوش بگذارید، اگه دیدید روش رو برگردون اخم کرد، بی اعتنایی کرد، عکس العمل نشون نداد، قطعا بدونید نطفه زنید. اما اگر دیدید تا اسم علی را بردید آرامش درش به وجود آمد، تبسم کرد، چشمانش رو باز کرد و به شما نگاه کرد، عکس العمل نشون داد، بدونید این بچه خود شما جمع حلال زاده، حلال زاده از اسم علی خوشش بیاد، حرام زاده از سیرش برمید. مردم دیگه پنده بودن، هر بچه که به دنیا می آمد بلا فاصله می رفتن در مقابلش قرار می گرفتن، بچه رو بغل می کردن، می گفتن که یا علی ابن ابی طالب، نگاه می‌کردم به بچه ببینن چه عکس العمل نشون. سوال منو دقت کنین، حرفم تمامه. اگر یه آدمی مثل یزید با اون همه فساد بناس در مقابلش کسی قرار نگیرد، آیا به نفع جامعه است؟ یا اینکه یک انسانی بیاد بگه ای افرادی که شما میل دارید همسرانتون، ناموستون، مالتون، زندگیتون همه مال خودتون باشه، یعنی قده سرطانی رو برش داشت. حبیب ابن مظاهر قدرت و بنیه شمشیر زدن که نداشت، اما وقتی نگاه میکنه میبینه از این که دل فاطمه زهرا داره مردم رو دعوت به زندگی میکنه جوابشو نمیدن، پیر مرد مجبور میشه را بیفته دفاع بیاد بکنه. جایگاه و مقام و موقعیت قیام برای خدا اینقدر عظمت دارد که هر که در این مسیر قرار نگیره از بین رفته فاسد شد. سلام و درود خدا بر آن عزیزانی که عالی ترین با ارزش ترین چیزی که داشتن یعنی جانشون رو در طبق اخلاص گذاشتن. نوشتن شنیدید آقا وقتی همه یاران شهید شدن اومد و تقاضای کمک کرد. یه وقت دیدن سر و صدا میاد، نقل شده، نقلش هم قطعیه 100%. حضرت برگشتن، یه خیمه‌ای بود به نام دارالحرب، حضرت سر پا کرده بودن شهدا را می آوردن تو این خیمه می چیدن که بعد بتونن ببرن دفنشون، چون هم موقعی که تو جریان جنگ نمی شد این رو ببرن دفن کنید. وقتی حضرت فریاد زدن حل من ناصر ینصرنی، یه وقتی دن از این خیمه صدا بیاد، برگشتن اومدن دم خیمه دیدن به امر خدا این بدنهای قطع قطع شده شروع کرد حرکت کردن. صدا از اینا شنیده شد آقا جان از خدا بخواید خدا ما را دوباره زنده کند، ما باز هم حاضرین جانمون رو فدای شما کنیم. یعنی از کرده خودمون پشیمان نیست. حضرت فرمود آرام بخوابید، آساده باشید، انا انشاء الله بكم لاحقون، منم به زودی میام پرشون. چه اصحاب خوبی بودی، چقدر خوب مرا یاری کردی. برگشت آمد مقابل مردم ایستاد، فرمودای مردم من فرزند عزیز دل زهرا هستم، من جگر گوشه رسول خدا هستم، من فرزند علی مرتضی هستم، من قرآن رو قبول دارم، جد من پیغمبره، بابام علی، این شمشیر شمشیر بابام دست من، تب من تست هلونه دمی، چه کردم که میخواید من رو بکشید؟ گفتن حسین میگن حرف نزن، هوا گرمه، همینطوری که آقا دارن صحبت میکنن، یه مرتبه حرمله تیری به طرف آقا پرتاب کرد. این تیر ست شعبه داشت، آمد به سینه نازنین امام حسین اصابت کرد، فرو رفت از بدن آقا. راوی یه تعبیری داره من نمیدونم چی بگم، میگه من ندیدم آقا چطور این تیر رو از بدنشون خارج کرد، چون شلوغ شد متوجه نشدم چه کرد آقا، اما وقتی نگاه کردم دیدم از جای تیری که از رد در آورده داره خون می‌ریزد و آقا دستشو بلند کرده داره میگه بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله، خدایا در راه تو خون من داره به زمین ریخته می‌شود، به خاطر دین تو این خون داره به زمین ریخته میشه. من نمیدانم آیا اون وقتی که این وضعیت رو حسین داشت زینب کجا بود، اما میدانم دقایقی بعد یه وقت زینب دید زمین کربلا داره میرن، صدای تکبیر از دشمن بلند شد، زن و مرد دارن فریاد میزنن الله اکبر، بادهای مخالف داره میوزه. وقتی زینب دوید بالای بلندی نگاه کرد، دید سر بریده ابا عبدالله بالای نیزه است، الا لعنت الله على القوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا.